به تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. به گفته یک فرمانده ارتش روسیه در شمال قفقاز، در نبردهای امروز بین ارتش روسیه و شورشیان مسلح چچن بیش از 200 تن از شورشیان مسلمان چچن از جمله عده عرب تبار کشته شدند. در درگیری امروز که از آن به عنوان سنگین ترین نبرد روسیه و شورشیان چچن طی یک سال گذشته یاد می شود، چچن ها یک هلیکوپتر نظامی روسیه را سرنگون کردند. منابع روسیه از کشته شدن 10 سرباز روسیه و زخمی شدن 17 نفر دیگر از نیروهای ارتش این کشور خبر دادند. بر پایه گزارش‌های این منابع، چچن‌های مسلح از تنگه پنکیسی در گرجستان به اینگوشی محل درگیری‌های امروز رفتند. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت محاصره نظامی مقر یاسر عرفات که از آن به عنوان بخشی از استراتژی جلوگیری از فعالیت تروریست‌ها یاد کرد، برچیده نمی‌شود. سه‌شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست تا به محاصره نظامی مقر عرفات فوراً پایان دهد و از مناطق فلسطینی نشین عقب نشینی کند. امروز هلیکوپترهای نظامی اسرائیل یک خودرو را در نوار غزه هدف قرار دادند که در اثر آن دست کم 2 فلسطینی کشته و 25 فلسطینی دیگر مجروح شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است هدف کشتن یکی از رهبران نظامی حماس بود، اما حماس اعلام کرد که فرد مذکور که به عنوان بمب‌ساز حماس از او یاد شده زنده است و در عملیات هلیکوپترهای اسرائیل هدف قرار نگرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه عراق را غیر ضروری توصیف کرد. آقای پوتین همزمان خواستار سرعت دادن به راه حل سیاسی بحران عراق شد. در پکن سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت دولتش مدارک ارائه شده توسط دولت بریتانیا مبنی بر گسترش سلاح‌های کشتار جمعی عراق را در دست بررسی دارد. آمریکا و بریتانیا در حال تهیه پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه عراق برای طرح در شورای امنیت سازمان ملل‌اند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رؤسای دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مدارکی را ارائه کرد که بر پایه آن ارتباط بین القاعده و حکومت صدام حسین وجود داشته و حکومت عراق امکانات آموزش سلاح‌های شیمیایی به افراد القاعده را در اختیار آنان گذاشته است. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن نیز شب گذشته از دستیابی دولت آمریکا به اطلاعاتی یاد کرد که بر مبنای این اطلاعات ارتباط طولانی مدت اعضای القاعده با مسئولان ارشد دولت عراق وجود داشته است. به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید این اطلاعات از افراد ارشد القاعده که در افغانستان بازداشت شدند به دست آمده است. دولت ایران اتهام آمریکا مبنی بر وجود اردوگاه‌های القاعده در خاک ایران را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این اتهام را جنگ روانی با اهداف سیاسی توصیف کرد و اظهار داشت تاکنون نه دولت آمریکا و نه دولت‌های دیگر هیچ گونه مدرکی دال بر اثبات این اتهام ارائه نکردند. شبکه خبری NBC از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا شب گذشته اعلام کرد که منابع اطلاعاتی آمریکا از وجود یک اردوگاه آموزشی در شرق ایران خبر دادند که بسیار مانند اردوگاه‌های القاعده در افغانستان عمل می‌کند. عراق وزیر خارجه خود را به ایران می‌فرستد. قرار است یک شنبه آینده ناجی صبری وزیر خارجه عراق برای جلب حمایت جمهوری اسلامی در برابر حمله احتمالی نظامی آمریکا و بریتانیا به آن کشور با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تأیید خبر سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران در 20 روز آینده گفت سفر وزیر خارجه عراق در یک شنبه آینده با سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران ارتباطی ندارد. گفته می شود که سفر جک استرو وزیر خارجه بریتانیا به ایران و چند کشور دیگر منطقه برای مذاکره درباره عراق خواهد بود. زلزله به قدرت 5.5 ریشتر مسجد سلیمان در استان خوزستان را لرزاند. این زمین لرزه که در ساعت 1:58 بامداد امروز روی داد، بخش‌هایی از چندین روستا در حوالی مسجد سلیمان را ویران کرد و عده‌ای مجروح به جا گذاشت. مرحله دوم محاکمه اسلابودن میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی در دادگاه جنایات جنگی لاهه آغاز شد. در این مرحله میلوشویچ به تلاش برای پاکسازی منطقه صربستان از مسلمانان بوسنی و جنایت جنگی در کرواسی تا دهه 90 میلادی متهم است. امروز کارلا دل پونته دادستان کل دادگاه جنایات جنگی لاهه از دولت یوگسلاوی خواست تا برای شاهدان دادگاه میلاشویچ اجازه حضور در این مرحله دادگاه را نیز صادر کند. نخستین مرحله دادگاه میلاشویچ که از فوریه گذشته آغاز شد بر جنگ کوسوو در سالهای 98 و 99 میلادی متمرکز بود. و سازمان ملل متحد خواستار 64 میلیون دلار کمک برای رفع کمبود مواد غذایی بیش از 2 میلیون تن از مردم افغانستان تا زمستان سال امسال شد. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید.
با سپاس از شما که همچنان ما را همراهی می‌کنید، در این بخش از برنامه شامگاهی امروز آخرین بخش برنامه مربوط به سالروز خلع ید از شرکت نفتی ایران و انگلیس را از دکتر همایون کاتوزیان می‌شنویم. با کامران فانی کتاب امروز را ورق می‌زنیم. به گفتار سعید پیوندی درباره تأسیس دانشگاه مجازی در ایران گوش می‌دهیم و با فاطمه امان سیاحتی در جهان دانش می‌کنیم. روز است که به مناسبت سالگرد خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس با همایون کاتوزیان برنامه ویژه‌ای را در این باره آغاز کرده‌ایم که امروز آخرین بخش آن را می‌شنویم. پژوهشگر تاریخ در دانشگاه آکسفورد دیروز در بخش دوم ارزیابی خود از رویداد تاریخی خلع ید گفت اگرچه ایران در پیشبرد خلع ید موفق شد، اما استفاده از شیوه های مقابل جویانه با انگلیس به تضعیف موقعیت ایران و از جمله دولت وقت منجر شد. اکنون همایون کاتوزیان در بخش سوم ارزیابیش به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا در میان رجال سیاسی ایران بودند کسانی که از زیان‌های بکار گرفتن این شیوه‌ها آگاه باشند و آن را یادآور شوند؟ اینها چه کسانی بودند و چرا ترتیب اثری به تفکر آنان داده نشد؟ همایون کاتوزیان:
این رو بعضی از عقلا می‌فهمیدن اون روز، ولی اون هیاهو و اون جو و اون حرارت و اون بیفکری سیاسی در بین توده مردم و خیلی از رهبران سیاسیشون سبب شد که این نتایج نگیرن. جو با خون خود نوشتیم و ما زنده به آنیم که آرام نگیریم و از این حرفا بود، به جای بحث و گفتگو و حساب و دقت و ارزیابی سیاسی. یعنی وقتی سیاست اساسا به چنین مبناهایی قرار میگیره، در واقع کل سیاست از صحنه خارج میشه و مقولاتی و روش‌های شبه مذهبی مثل حق و باطل، عقیده و جهاد، ایثار و شهادت جاشون میگیره. البته اینا ممکنه چیزای خوبی باشن، ولی نه در بستر سیاست. و اگرم به جای سیاست بشینه، هم اعتبار خودشون رو کم میکنن، هم به هدف‌های سیاسی زیان میرسن. و این یکی از موارد بزرگش متاسفانه از نظر منافع ایران و ملت ایران و آینده ملت ایران در این 51 سالی که شما بهش اشاره کردید در همون زمان اتفاق افتاد. اون اوغلا اغلب سیاستمدارای پخته‌ای بودند، چه در مجلس شورای ملی، چه در مجلس سنا، در ارتباط با دکتر مصدق، که به نسبت زمانشون از جامعه و حتی از جرگه سیاسی جامعه درک سیاسیشون جلوتر بود. و اونها بودند که اغلبشون کسانی نبودند که در صف مقدم باشن و اسمشون شهرت داشته باشه، کسانی نبودن که بالای چارپای ها میستدن و سخنرانی میکردن، آدم های خیلی متفاوت با هم. مثلا فرض فرمایید محمد سروری و ابوالقاسم نجم الملک که هر دو سناتور بودن اون زمان، بعدش محمد سروری رو مصدق رئیس دیوان عالی کشور کرد. این دو نفر مثلا، مثال زدیم چون مثال خواستید، تو مجلس سنا بودن و تو کمیسیون مختلط نفت، یعنی کمیسیون مختلطی که بین مجلس شورا و مجلس سنا انتخاب شده بود که به موضوع نفت رسیدگی کنه و کار دستش بود. اینها کسانی بودن اونجا از جمله که معتقد بودن که پیشنهاد بانک بین‌المللی رو باید پذیرفت برای اینکه جو رو از رویارویی به روش‌های مسالمت‌آمیز و رسیدن به راه حل تغییر داد و با شخص دکتر مصدق هم این موضوع رو صحبت کردن و من از خودشون شنیدم، از جمله از محمد سروری چند بار شنیدم جزئیات این داستان رو و او تعریف می‌کرد که وقتی با نجم الملک رفته بودن اونجا با مصدق صحبت کردن، مصدق بهشون گفته بود من خودم اینا رو دعوت کردم، یعنی هیئت بانک مرکزی رو، و من معتقدم که این راه حل بدی نیست، ولی من اگر این کارو بکنم این جماعت میگن که من خیانت کردم و منافع ملت ایران رو فروختم، همونطور که از اول گفته بودن من جاسوس امریکا بودم. و شما توجه داشته باشید که این جوسازی تو جامعه ما چقدر تاثیر داره در جلوگیری از رسیدن به راه حل های واقع بینانه سیاسی بر مبنای اصول، نه حالت فرصت طلبی و تسلیم طلبی. این یه مثال از اون دو نفر. یه مثال دیگه ای که آدمی که خیلی با اونا از خیلی نظرها فرق داشت، یه آدمی که دبیر دبیرستان بود و آدم فعال سیاسی بود و اندیشمند سیاسی بود، نه حقوقدان و سناتور، خلیل ملکی، یکی از رهبرای، یعنی در واقع یکی از رهبرای یکی از مهمترین سازمانهای سیاسی طرفدار نهضت ملی بود. او هم همین عقیده رو داشت و نه فقط در مورد بانک بین‌المللی، بلکه در موارد دیگه به طور کلی او در تمام دوره مصدق در این حال که نسبت به دولت مصدق وفادار بود و سازمان سیاسیشون وفادار بودن و ازش پشتیبانی میکردن، در این حال به طور خصوصی و حتی تو نشریاتشون این موضوع رو مطرح میکردن که مسئله ادامه نهضت ملی بزرگتر از اینه که بر اثر هیاهو و جفسازی و این که تا آخرین قطره خونمون چنین و چنان میکنیم نهضت ملی از دست بره و بالاخره این ترتیب از دست رفت.
خیلی خوب.
سیاست ایران به مقوله فرهنگ ایران می‌پردازیم. امروز کامران فانی، کتابشناس و منتقد باریک بین کتاب، در برنامه کتاب امروز کتاب جان آریت، فرهنگ عامه، پژوهش‌های ادبی و مردم شناسی را که نویسنده آن زنده یاد ابوالقاسم انجوی شیرازی است و به همت میهن صداقت پیشه خواهرزاده استاد گردآوری شده بررسی می‌کند. این جان آریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم.
در هفته گذشته به مناسبت دهمین سال درگذشت سید ابوالقاسم انجوی شیرازی، پژوهشگر مستوح فرهنگ عامه و ادب فارسی، مراسم یادبودی در تهران برگزار شد و به همین علت مجموعی پربار از آثار او انتشار یافت. در برنامه امروز به معرفی این مجموعه می‌پردازم. کتاب جان آریت، فرهنگ عامه، پژوهش‌های ادبی و مردم شناسی، نوشته سید ابوالقاسم انجوی شیرازی، که به کوشش میهن صداقت پیشه و به همت نشر فرزان روز در 570 صفحه منتشر شده است. استاد انجوی شیرازی بی تردیدی که چهره های برجسته فرهنگ ایرانی در روزگار ما بود. در گذشته های دور، در سال های پرتبتاب جوانیش، روزنامه‌نگاری پرشور و مبارز بود که بارها کارش به زندان و تبعید کشید. آنگاه کار سیاسی را به کناری نهاد و در میان سالی و پیران سری جز به تحقیق و پژوهش نیندیشید و زندگیش را یک سره وقف تحقیق و پژوهش به ویژه درباره فولکلور و ادبیات عامه ایران نمود و آثاری ماندگار از خود به جای گذاشت. آنهایی که در سالهای دهه 40 و 50 به رادیو ایران گوش می دادند، هرگز صدای گرم آرامش بخش او را که هر سه‌شنبه شب در برنامه فرهنگ مردم پخش می شد فراموش نمی کنند. برنامه‌ای که با جمله دوستان سلام آغاز می شد سلامی به میلیون ها مردم شیفته فرهنگی مرز بوم، سلامی که سالها همگان را در گوش کنار ایران کنار رادیو می نشاند تا به داستان ها و تمثیل ها و مثل هایی که خود برای او فرستاده بودند گوش فرا دهند. زنده یاد انجوی شیرازی از دوستان صادق هدایت بود و هدایت که خود در واقع بنیانگذار فولکلور شناسی در ایران است، عشق به فرهنگ عامه را در جان و دل او نشاند و برانش داشت تا به گردآوری و تحقیق و تألیف در این رشته از فرهنگ شفاهی مردم ایران بپردازد و آن را از نابودی و فراموشی نجات دهد. استاد انجوی برنامه فرهنگ مردم را زمانی آغاز کرد که پس از درگذشت هدایت دیگر کمتر کسی به فولکلور و فرهنگ عامه مردم می پرداخت. او با این برنامه و نیز با مکاتبات گسترده خود نهضت فکری وسیع را در سراسر ایران راه انداخت و چگونگی گردآوری آداب و سنن را به گروه کثیری از مردم آموزش داد و در این زمینه چند کتاب از جمله تمثیل و مثل، قصه های ایرانی، جشن ها و آداب و معتقدات زمستان و نیز کتاب مردم و فردوسی را در 3 مجلد فراهم آورد. کتاب جان آریت در 2 بخش فراهم آمده است. بخش اول گزیده از گفتارهای رادیو استاد را که اکثر به فرهنگ عامه اختصاص دارد در بر می‌گیرد و بخش دوم مجموعی است از مقالات گونگون او درباره ادب فارسی و پژوهش‌های ایرانی و نیز خاطرات و یادهای استاد انجوی شیرازی. روانش شاد و یادش گران.
از فرهنگ شفاهی در کتاب جان آریت از ابوالقاسم انجوی شیرازی، گردآورده مهین صداقت پیشه و از انتشارات فرزانه روز، به سراغ آموزش پیشرفته در برنامه جوانان و آموزش می رویم. مهدی احدپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های بهداشت و درمان استان تهران، اعلام کرد دانشگاه مجازی تهران به زودی راه اندازی خواهد شد و به گفته او با اجرای توسعه آموزش از راه دور میتوان از فرار مغزها در بیشتر زمینه‌ها جلوگیری کرد. اما اصولاً دانشگاه مجازی چیست؟ زمینه توسعه چنین دانشگاهی در ایران تا چه حد فراهم است؟ و در کشورهای پیشرفته نقش دانشگاه مجازی در آموزش عالی چگونه است؟ سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی تطبیقی و متخصص مسائل آموزش و جوانان، در سخنان امروز خود به این پرسش ها پاسخ می دهد.
در ایران از 2 سال پیش استفاده از شبکه اینترنت برای توسعه آموزش عالی از راه دور مورد توجه دانشگاه‌های مختلف قرار گرفته. بسیاری از دانشگاه‌ها هم بهره برداری از امکانات اینترنت را بیشتر به عنوان بخش تکمیلی آموزش خودشون در رشته‌های مختلف در دستور کار خودشون قرار دادن. از جمله رئیس دانشگاه امیرکبیر اخیراً گفته که نرم افزار و سخت افزار توسعه دانشگاه مجازی در این دانشگاه فراهم شده. در حالی که به گفته مهدی احدپور یک دانشگاه مجازی یا آنلاین در ایران به زودی به راه خواهد افتاد. دانشگاه مجازی یا آنلاین در حقیقت شکل مدرن و تکمیل شده دانشگاه‌های غیر حضوری یا مکاتبه‌ایه که با استفاده از شبکه اینترنت این امکان را فراهم می‌کنند که دانشجو از راه دور و بدون حضور فیزیکی بتونه کلاس‌ها و دروس مختلف دانشگاهی را دنبال بکنه و یا با استادان خودش از راه دور در رابطه باشه و پرسش‌ها و مسائل خودش را با اونا در میون بگذاره. به ترتیب میشه گفتش که دانشگاه‌های مجازی نسبت به دانشگاه‌های مکاتبه گذشته یک گام خیلی جدی به جلو هستن برای اینکه امکان این رابطه مستقیم میان استاد و دانشجو و امکان حضور مجازی دانشجو در یک کلاس درس مجازی و از راه دور کاملا فراهم شده. الان دانشگاه مجازی یا آنلاین در 10 سال گذشته در کشورهای پیشرفته از گسترش بسیار چشمگیری برخوردار شدن و شماری از دانشگاه‌های این کشورها دست کم بخشی از فعالیت‌های آموزشی خودشون رو بر روی این شکل در واقع آموزش متمرکز کردن. آموزش مجازی یا اینترنتی در دوره‌های آموزش تکمیلی و یا در برخی رشته‌ها دارای کاربردهای جدی شده و در حقیقت به صورت یک شکل جدیدی از آموزش عالی در اومده و مورد استفاده قرار می‌گیره. در ایران گاه از آموزش مجازی و غیر حضوری با استفاده از اینترنت به عنوان یه راه حلی برای جذب دانشجوهای جدید و افزایش چشمگیر ظرفیت دانشگاه‌ها با قیمت ارزان یاد میشه. برای مثال رئیس دانشگاه مجازی ایران ضمن اشاره به این ویژگی دانشگاه مجازی یعنی امکان جذب دانشجویان زیاد از اون به عنوان یه راه حلی هم برای جلوگیری از فرار مغزها نام برده. در حالی که تجربه آموزش اینترنتی یا دانشگاه مجازی در کشورهای دیگه نشون میده که پشتوانه اصلی آموزش مجازی وجود یک آموزش عالی واقعی با کیفیت خوب و همینطور کار جدی بر روی روش‌های آموزشی از راه دوره. به این ترتیب که این نوع آموزش‌ها باید مورد ارزشیابی دائم قرار بگیرن و به تدریج اصلاح بشن تا متناسب با فرهنگ هر کشور جای خودشون رو در میان جوان‌ها و در میان فعالیت‌های آموزشی پیدا بکنن. بنابراین میشه گفتش که دانشگاه مجازی نیاز به یک دانشگاه واقعی با استادان چیره‌دست و کارشناس‌های تربیتی داره که بتونن از راه دور با دانشجو در رابطه باشن و در حقیقت کیفیت آموزشی چنین دانشگاهی رو تضمین کنن. در نتیجه دانشگاه مجازی رو نباید فقط به صورت یک کارخونه ارزون قیمت تربیت نیروی انسانی کارآمد در یک کشور نگاه کرد. چنین دانشگاهی بیشتر میتونه به صورت تکمیلی در کنار فعالیت‌های کنونی دانشگاه‌ها قادر به حیات باشه. در ایران هم دانشگاه مجازی میتونه به صورت بخشی از فعالیت آموزش عالی در بیاد و ایران باید بتونه مثل کشورهای پیشرفته دیگه این تجربه جدید رو به طور جدی دنبال بکنه و در این زمینه صاحب دانش و فناوری جدید هم بشه. اما تصور این که چنین دانشگاهی میتونه راه حلی برای بحران کنونی کمبود ظرفیت دانشگاه‌های ما باشن تا حدود غیر واقعیه. به ویژه آنکه فارغ التحصیلان دانشگاه حضوری ایران هم همکنون به خاطر عدم گسترش بازار کار به صف طولانی بیکاران می‌پیوندند و امکان یافتن کار برای همه اونها وجود نداره.
از دانشگاه‌های مجازی یا اینترنتی سری هم به جهان دانش می‌زنیم. شاید بعضی از کسانی که از ژن درمانی شنیده باشند کنجکاو باشند بدانند چگونه ژن سالم به درون سلول فرستاده می‌شود. معمولاً برای این کار از نوعی ویروس استفاده می‌کنند که ژن را به درون سلول می‌برد. اما دانشمندان آلمانی اکنون راه جدیدی برای این کار ابدا کردند. این راه استفاده از اشعه لیزر است. فاطمه امان و ژن درمانی با لیزر.
در سالهای اخیر ژن درمانی به یکی از جذابترین شیوه های درمان تبدیل شده است. با اینکه موفقیت تنها در موارد محدودی به دست آمده، اما در بسیاری از مراکز تحقیقی و پزشکی جهان نیروی فکری و سرمایه مادی عظیمی بر پیشرفت این تکنیک متمرکز شده است. هدف از ژن درمانی این است که با انتقال ژن سالم به درون سلول‌ها بیماری‌هایی که در اثر نقص ژنتیکی در ساختمان دی‌ان‌ای ایجاد شده‌اند درمان شوند. یکی از مشکلات در این راه یافتن وسیله‌ای است که بتواند با راندمان بالا ژن سالم را به درون سلول‌های انسان انتقال دهد. اما گروهی از دانشمندان آلمانی که نتیجه کارشان در مجله علمی نیچر چاپ شد اعلام کردند که موفق شدند با استفاده از اشعه لیزر با طول موج بسیار کوتاه و بدون صدمه زدن به غشای سلولی اطلاعات ژنتیکی را وارد سلول کنند. به گفته دکتر کارلسن کونیش رئیس این گروه پژوهشی از دانشگاه فردریش شیلر ینا، اشعه لیزر باعث ایجاد حفره‌ای کوچک در غشای سلول می شود. از این حفره که در اثر تابش اشعه برای مدت محدودی باز می ماند و دوباره بسته می شود، انواع مولکول‌های دی‌ان‌ای می توانند عبور کنند. مدت تابش اشعه لیزر در آزمایش‌های این دانشمندان تنها 0.01 ثانیه بوده، اما همین مدت کوتاه برای انتقال ژن به درون سلول کافی بوده است. وسیله‌ای که معمولاً برای انتقال ژن به درون سلول استفاده می‌شود، ویروس است. البته ویروسی که از طریق مهندسی ژنتیک ژن‌های خطرناک از آن خارج شده باشند. با وجود اینکه ویروس‌هایی که برای ژن‌درمانی استفاده می‌شوند، به گونه‌ای تغییر داده شده‌اند که بیماری‌زا نباشند، اما امکان واکنش نامناسب بدن در مقابل این ویروس‌ها هیچگاه به طور 100% منتفی نیست. همین 2 سال پیش جوان 18 ساله‌ای در چارچوب یک مطالعه کلینیکی برای ژن‌درمانی در اثر تزریق یکی از همین ویروس‌ها جان خود را از دست داد. مشکل دیگر در زمینه استفاده از ویروس تغییر یافته به عنوان وسیله انتقال ژن این است که بسیاری از مردم به علت سابقه تماس با این ویروس دارای واکنش دفاعی شدیدی نسبت به آن هستند و بنابراین با دفع ویروس توسط بدن عملاً ژن‌درمانی نیز بی اثر می شود. با توجه به مشکلات مربوط به تکنیک های ژن‌درمانی، متد جدید در استفاده از لیزر برای انتقال ژن به درون سلول ها که توسط دانشمندان آلمانی ابداع شده، شاید به زودی صنعت ژن‌درمانی را دچار تحولی اساسی نماید.
فاطمه امان در جهان دانش از ژن‌درمانی با لیزر می گفت. نمیدانم نزد شما که به برنامه ما گوش میکنید هوا بارانی است یا خیر. در اینجا که هوا بارانی است، ارشیا هم میخواهد ترانه باران را بخواند.
داره قطعه قطعه بازم میباره از چشم قطعه تو، داره چیکه چیکه انگار میریزه خیلی میشه گونه تو. بارون 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 بارون، دل عاشق شکسته پشت درهای بسته، حک و زنها و گریون به انتظار نشسته. خدا کنه دوباره بارون بازم بباره، یه آسمون ابری همه منو نداره. بگیر دستای سردم و باز تو دستای گرمت که دیگه نمیرم، به باز حفظ ابرای آسمون رو تنه تشنم که من کبیرم. بارون 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 بارون، منم اون ساقه خوش، منم اون ساقه پیر، اگه نباشه بارون میشم توی خاکتی. تو که عشقات همه از جنس بارون، به بار بر این تن نالان و گریون. تو که عشقات همه از جنس بارون، به بار بر این تن نالان و گریون. داره قصه قصه بازم میباره از چشم قصه تو، داره چیکه چیکه انگار میریزه خیلی میشه گونه تو. بارون 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 بارون، دل عاشق شکسته پشت درهای بسته، حک و زنها و گریون به انتظار نشسته. خدا کنه دوباره بارون بازم بباره، یه آسمون ابری همه منو نداره. بگیر دستای سردم و باز تو دستای گرمت که دیگه نمیرم، به بار مثل ابرای آسمون رو تنه تشنم که من کبیرم. بارون 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 بارون، منم اون ساقه خوش، منم اون ساقه پیر، اگه نباشه بارون میشم توی خاکتی، تو که اشکات همه از جنس بارون، سه بار بر این تن نالان و گریون، تو که اشکات همه از جنس بارون، سه بار بر این تن نالان و گریون.
به برنامه شامگاهی رادیو آزادی گوش میکنید.
به مجموعی از تازه ترین خبرها توجه فرمایید. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان با تأکید بر مخالفت دولتش با حمله نظامی به عراق اظهار داشت اتهام تازه رئیس جمهوری آمریکا علیه عراق مبنی بر ارتباط با القاعده اسامه بن لادن به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با رؤسای دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مدارکی را ارائه کرد که بر پایه این مدارک ارتباط بین القاعده و حکومت صدام حسین وجود داشته و حکومت عراق امکانات آموزش سلاح‌های شیمیایی به افراد القاعده را در اختیار آنان گذاشته است. دولت ایران اتهام اخیر آمریکا مبنی بر وجود اردوگاه‌های القاعده در خاک ایران را رد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اتهام را جنگ روانی با اهداف سیاسی توصیف کرد و اظهار داشت تاکنون نه دولت آمریکا و نه دولت‌های دیگر هیچ گونه مدرکی دال بر اثبات این اتهام ارائه نکردند. شبکه خبری NBC از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا شب گذشته اعلام کرد منابع اطلاعاتی آمریکا از وجود یک اردوگاه آموزشی در شرق ایران خبر دادند که بسیار مانند اردوگاه‌های القاعده در افغانستان عمل می کند. عراق وزیر خارجه خود را به ایران می‌فرستد. قرار است یک شنبه آینده ناجی صبری وزیر خارجه عراق برای جلب حمایت جمهوری اسلامی در برابر حمله احتمالی نظامی آمریکا و بریتانیا به آن کشور با مسئولان جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو کند. از سوی دیگر قرار است تا 20 روز آینده جک استرو وزیر خارجه بریتانیا نیز به ایران و چند کشور دیگر منطقه برای مذاکره درباره عراق سفر کند. در بغداد اعلام شد که جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا فرودگاه غیر نظامی بصره را هدف قرار دادند. منابع رسمی دولت عراق اعلام کردند قصد جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا هدف گرفتن سیستم رادار فرودگاه بوده و در اثر این حمله ساختمان اصلی فرودگاه ویران شده است. ریچارد باوچر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت کمک‌های دولت آمریکا به اپوزیسیون عراق گسترش می‌یابد. میزان کمک‌های مصوب کنگره آمریکا به اپوزیسیون عراق 98 میلیون دلار است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صدور قطعنامه جدیدی توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه عراق را غیر ضروری توصیف کرد. آمریکا و بریتانیا در حال تهیه پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه عراق برای طرح در شورای امنیت سازمان ملل‌اند. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت محاصره نظامی مقر یاسر عرفات که از آن به عنوان بخشی از استراتژی اسرائیل برای جلوگیری از فعالیت تروریست ها یاد کرد برچیده نمی شود. سه‌شنبه گذشته شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست تا به محاصره نظامی مقر عرفات فوراً پایان دهد و از مناطق فلسطینی نشین عقب نشینی کند. به گفته یک فرمانده ارتش روسیه در شمال قفقاز در نبردهای امروز بیش از 200 تن از شورشیان چچن از جمله عده عرب تبار کشته شده اند. در درگیری امروز که از آن به عنوان سنگین ترین نبرد روسیه و شورشیان چچن طی یک سال گذشته یاد می شود، چچن ها یک هلیکوپتر نظامی روسیه را سرنگون کردند. مرحله دوم محاکمه اسلوبدن میلوشویچ رئیس جمهوری پیشین یوگسلاوی در دادگاه جنایات جنگی لاهه آغاز شد. در این مرحله میلوشویچ به تلاش برای پاکسازی منطقه صربستان از مسلمانان بوسنی و جنایات جنگی در کرواسی تا دهه 90 میلادی متهم است. نخستین مرحله دادگاه میلوشویچ که از فوریه گذشته آغاز شد بر جنگ کوسوو در سالهای 98 و 99 میلادی متمرکز بود. سازمان ملل متحد خواستار 64 میلیون دلار کمک برای رفع کمبود مواد غذایی مردم افغانستان شد. سخنگوی سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد در صورت نرسیدن این کمک به سازمان ملل نمیتوان از رسیدن مواد غذایی به حدود 2 میلیون تن از مردم افغانستان در زمستان آینده اطمینان حاصل کرد. و در ایران زلزله‌ای به قدرت 5.5 ریشتر مسجد سلیمان در استان خوزستان را لرزاند. این زمین لرزه که در ساعت 1:58 بامداد امروز روی داد، بخش‌هایی از چندین روستا در حوالی مسجد سلیمان را ویران کرد و عده‌ای مجروح به جا گذاشت. این بود گزیده تازه ترین خبرها که طی 6 بخش در 3 ساعت و نیم گذشته از رادیو آزادی شنیدید. من بهمن باستانی از حضور شما خداحافظی می کنم تا فردا با اخبار تازه روز.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، خوشبختم که همچنان با برنامه‌های ما همراهید. همراه ما بمانید تا برایتان بگویم که در این بخش از برنامه شامگاهی چه داریم. می‌دانم که فوتبال دوستان در انتظار برنامه محبوب خود هستند. بله، برنامه روی چمن سبز را داریم از مهرداد مسعودی. پس از آن با حرف ترانه‌ها از دکتر محمود خوشنام به پایان برنامه شامگاهی امروز می‌رسیم. به وعدگاه من با مهرداد مسعودی می رویم. روی چمن سبز.
یک ضربه و توی دروازه. توی دروازه. این ضربه و دیگه چه دروازه دار خوشه.
روی چمن سبز.
همه کار می تونه بکنه. گل گل گل. توی دروازه. توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلامی گرم خدمت شما شنونده های وفادار برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. فصل تابستون هم در نیمکره شمالی کره خاکی به اتمام رسید، اما حرارت رقابت های فوتبال در سطح بین‌المللی و باشگاهی یواش یواش داره به اوج خودش نزدیک میشه. رقابت‌های فوتبال 14مین دوره بازی‌های آسیایی از روز جمعه 5 مهر ماه با دیدار تیم‌های ملی کره جنوبی و مالدیو در بوسان آغاز میشه. برنامه دیدارهای دو روز اول رو به طور مشروع در اولین بخش برنامه امروز به اطلاع شما میرسونم. در بخش اخبار به آخرین نتایج به دست اومده در جام باشگاه اروپا هم اشاره خواهم کرد. تیم‌های ایتالیایی و اسپانیایی در این رقابت‌ها به نتایج قابل توجهی دست پیدا کردند و باشگاه‌های آلمانی همچنان با ناکامی دست و پنجه نرم می‌کنند. در قسمت دوم به پرسش‌ها و پیشنهادهای شما جواب می‌دم و برنامه رو با مسابقه محبوب هفتگی به پایان می‌برم. بعد از این مقدمه اجازه بدین که شما رو در جریان آخرین رویدادهای جهان توپ گرد قرار بدم. رقابت‌های فوتبال 14مین دوره بازی‌های آسیایی از روز جمعه 5 مهر ماه با دیدار تیم‌های ملی کره جنوبی و مالدیو در گروه 1 در بوسان آغاز میشه. این مسابقات در 5 شهر جنوبی جمهوری کره برگزار میشه. در بازی دیگه گروه 1 عمان در ماسان به دیدار مالزی میره. در گروه 2 امارات متحده عربی و ویتنام در اولسان و یمن و تایلند در ماسان با هم دیدار می‌کنند. دیدارهای گروه 3 با دو بازی چین و ترکمنستان و هند و بنگلادش در بوسان و اولسان آغاز میشن. روز شنبه 6 مهر ماه هم 6 بازی دیگه انجام میشه تا 24 تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها دیدارهای روز نخست رو تکمیل کنن. در گروه 4 ژاپن در یانگسان با فلسطین دیدار میکنه و ازبکستان قهرمان سال 1994 در چانگون با بحرین روبرو میشه. ایران رأس ساعت 12 ظهر به وقت تهران در بوسان با افغانستان دیدار میکنه و قطر و لبنان هم در یانگسان با هم روبرو میشن. در گروه 6 هنگ کنگ و کره شمالی و کویت و پاکستان دیدارهای روز اول این گروه رو برگزار خواهند کرد. دومین روز رقابت‌های گروه‌های 8گانه جام باشگاه‌های اروپا با انجام 16 دیدار و به ثمر رسیدن 44 گل به طور کامل برگزار شد. 8 باشگاه اسپانیایی و ایتالیایی به ترتیب با به ثمر رسوندن 11 و 10 گل و مجموع 21 گل تقریبا نیمی از گل‌هایی را که 32 تیم حاضر در این رقابت‌ها به ثمر رسوندن به نام خودشون به ثبت رسوندند. در گروه 1 آرسنال به لطف هنرنمایی تیری هانری و 2 گل او موفق شد در ایندهوون 4-0 از صدر پی اس وی این شهر عبور کنه تا با 6 امتیاز در صدر جدول گروه قرار بگیره. دورتموند با پیروزی 2-1 مقابل اوکسر فرانسه اولین برد خودش را دشت کرد و با 3 امتیاز در مکان دوم گروه 1 ایستاد. والنسیا فینالیست سالهای 2000 و 2001 جام باشگاه اروپا با 3 گل در مسکو اسپارتاک رو از سر راه خودش برداشت و در بازی دیگه گروه 2 بال سوئیس موفق شد در لیورپول به تساوی پرارزش 1-1 مقابل سرخپوشای این شهر دست پیدا کنه. والنسیا با 6 امتیاز و بال با 4 امتیاز دو پله نخست گروه 2 رو به خودشون اختصاص دادن. در گروه 3 6 بازیکن مختلف برای مدافع عنوان قهرمانی اروپا گل زدند تا رئال مادرید در غیاب رونالدو 6-0 از سد گنگ بلژیک عبور کنه. روم که هفته گذشته در خونه خودش با 3 گل مغلوب رئال شد، این بار در آتن مقابل آئکه این شهر بدون گل متوقف شد. در گروه 4 اینتر میلان با گل دقیقه 75 هرنان کرسپو 1-0 آژاکس آمستردام شکست داد تا با 4 امتیاز به صدر جدول صعود کنه. لیون هم در یک بازی پرگل 5-0 روزنبرگ نروژ شکست داد. دیوایو مهاجم جدید یوونتوس در پیروزی 5-0 تورینی ها مقابل دینامو کیف با به ثمر رسوندن 2 گل نقش مهمی را ایفا کرد. در بازی دیگه گروه 5 فاینورد با 1 گل در زمین نیوکاسل یونایتد این تیم انگلیسی رو شکست داد. در گروه 6 منچستر یونایتد در لورکوزن 2-1 از سد بایر گذشت و مکابی در قبرس 3-0 اولمپیاکوس را شکست داد. در گروه 7 آس میلان به لطف 3 گل فیلیپو اینزاگی در لاکارونیا 4-0 دیپورتیو را مغلوب کرد تا با 6 امتیاز در صدر جدول گروه قرار بگیره. بایر مونیخ بعد از باخت 3-2 خانگی مقابل دیپورتیو در لانس تنها به 1-1 مقابل این تیم فرانسوی قناعت کرد. و بالاخره در گروه 8 کلاب بروژ بلژیک و لوکوموتیو مسکو به تساوی بدون گل رضایت دادند و بارسلونا در استانبول با گل‌های پاتریک کلایورت و لوئیس انریکه 2-0 گالاتاسرای شکست داد تا دومین پیروزی پیاپی خودشو جشن بگیره. تا لحظات دیگه در بخش دوم برنامه به پرسش‌ها و پیشنهادهای شما جواب میدم. در بخش دوم برنامه روی چمن سبز مثل همیشه به پرسش‌های شما جواب میدم. از شما دعوت میکنم که از هر طریقی که براتون راحت تره با من تماس بگیرید و هر سوالی که در رابطه با فوتبال ایران و جهان دارید و از من بپرسید. منم سعی میکنم که به نوبت و به طور جامع به اونها جواب بدم. شما میتونید از طریق پیامگیر برنامه روی چمن سبز، پست الکترونیکی و یا آدرس پستی برنامه سوالاتتون رو مطرح کنید. شماره پیامگیر برنامه روی چمن سبز 2044-20-75-15-88-66 هستش. آدرس پست الکترونیکی رو هم میتونید روی صفحه اینترنتی ما که www.radioazadi.org هستش پیدا کنید. بعد از این مقدمه بهتره که به سوالای این هفته شما جواب بدم. سوال اول این هفته از شنونده عزیزی به نام سهراب هخامنشی از اصفهان هستش. سهراب از طریق پست الکترونیکی پرسیده که رقبای استقلال و پرسپولیس در جام باشگاه‌های آسیا چه تیم‌هایی هستند؟ دوست عزیز، پرسپولیس به عنوان قهرمان ایران از شرکت در مسابقات انتخابی معاف هستش و از مرحله رقابت‌های گروهی به میدون میره. به جز پرسپولیس، قهرمانان باشگاه‌های تایلند، ژاپن، چین، کره جنوبی، عربستان، امارات و عراق هم 7 تیم دیگه‌ای هستند که در 4 گروه 4 تیمی مرحله گروهی جا داده شدند. 8 تیم دیگه که 4 تای اونها از غرب و 4 تای دیگه شون از منطقه شرق آسیا هستند، بعد از 28 بازی انتخابی در منطقه غرب و 20 بازی مقدماتی در منطقه شرق انتخاب میشن. استقلال به عنوان نایب قهرمان ایران از مرحله سوم مسابقات انتخابی در منطقه غرب به میدون میره. رقیب آبی پوشای پایتخت هم روز چهارشنبه 3 مهر ماه مشخص شد. الفیصلی اردن بعد از باخت 1-0 از الانصار لبنان در عمان و در حضور تماشاگرای خودی موفق شد 3-0 بر رقیب لبنانی خودش غلبه کنه تا در مجموع 2 بازی 3-1 پیروز از میدون بیرون بیاد. بدین ترتیب استقلال روز پنجشنبه 18 مهر ماه ساعت 5 بعد از ظهر در تهران میزبان الفیصلی اردن خواهد بود. تاریخ بازی برگشت استقلال هنوز مشخص نشده. استقلال در صورت غلبه بر الفیصلی در مجموع دو بازی رفت و برگشت میباید به دیدار برنده بازی نفتچی ازبکستان و اهلی صنعا از یمن بره که اون دو دیدار رفت و برگشت طی روزهای 22 آبان و 6 آذر ماه انجام خواهند شد. آبی پوشای پایتخت اگه بتونن از این دو مرحله انتخابی با موفقیت عبور کنن، اون وقت در مرحله مسابقات گروهی در گروه 3 در کنار الهلال عربستان، العین امارات و یکی از سه تیم الزوره عراق، السعد قطر و یا الجیش سوریه قرار خواهند گرفت. رقابت‌های مرحله گروهی به صورت متمرکز طی روزهای 18 الی 24 اسفند ماه انجام خواهند شد و تنها تیم‌های برتر گروه‌های چهارگانه به مرحله بعدی که نیمه نهایی هستش صعود خواهند کرد. رقبای پرسپولیس هم می‌باید از دل رقابت‌های انتخابی منطقه غرب آسیا بیرون بیان. تنها حضور الطلبه عراق که در گروه 4 به قید قرعه در کنار سرخپوشا قرار گرفته محرز هستش. تیم سوم گروه قهرمان لیگ ایران از بین سه تیم العربی کویت، الاتحاد سوریه و نیسای ترکمنستان مشخص خواهد شد و بالاخره تیم چهارم گروه هم یکی از 4 تیم الاهلی عربستان، الاهلی امارات، الاتحاد قطر و یا پاختکور ازبکستان خواهد بود. برخلاف سالهای گذشته که دیدارهای نیمه نهایی، رده‌بندی و فینال جام باشگاه‌های آسیا در یک شهر انجام می‌شدند، امسال این رقابت‌ها به صورت رفت و برگشت برگزار خواهند شد. دیدار رفت فینال روز 26 یا 27 اردیبهشت ماه و بازی برگشت 9 یا 10 خرداد انجام می‌شوند تا اولین قهرمان سوپرلیگ قهرمانان آسیا مشخص بشه. سوال دوم این هفته از شنونده عزیز دیگه‌ای به نام مریم کاشانی از تهران هستش که در رابطه با رئیس آینده فدراسیون فوتبال ایران از طریق پست الکترونیکی از من پرسیدن که آیا بهتر نیست رئیس آینده فوتبال ایران خودش قبلا فوتبالیست بوده باشه و یا به عبارتی فوتبالی باشه؟ دوست عزیز، مسلماً کسی که بر مسند ریاست فدراسیون فوتبال کشور تکیه میزنه میباید از دل خانواده فوتبال بیرون بیاد. اما مهمترین ویژگی یک رئیس قوه مدیریت و اجرایی او هستش و نه اینکه قبلاً عضو تیم‌های ملی و مختلف باشگاهی بوده باشه. علم مدیریت صحیح امروزه در همه جای فوتبال بین‌المللی حرف اول رو میزنه. یک مدیر قوی در مرحله اول میباید تقسیم وظیفه کنه و هر گوشه کاری رو به اشخاصی که تشخیص میده در انجام اون کارها موفق خواهند بود واگذار کنه. به طور مثال یک رئیس فدراسیون به هیچ وجه نباید در اموری همچون انتخاب داورا و کمک داورا برای مسابقات باشگاهی و استانی دخالت کنه و این مسئله را میباید کمیته داوران فدراسیون و یا هیئت‌های استانی در رابطه با بازی‌های خودشون رتق و فتق کنن. به طور کلی یک فدراسیون موفق تنها و تنها به لطف یک رئیس آگاه به علم مدیریت صحیح و با تکیه به کمیته‌های مختلف در امور فنی، داوری، بازاریابی، انضباطی، روابط عمومی و غیره هستش که میتونه در انجام برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلند مدت موفق باشه. این مسئله طی 4 سال و 9 ماه ریاست صفایی فراهانی در فدراسیون فوتبال کشور جا افتاده بود. تقسیم انجام وظایف و محول کردن اونها به اشخاصی که در این رابطه اهل فن هستند مهمترین عامل موفقیت یک رئیس کاردانه. تا اونجایی که ذهنم منو یاری میکنه، رئیس فدراسیون فوتبال هیچ کشور صاحب نامی از بازیکنهای مشهور سابق اونها نیستش. تنها کسی که بشه گفت هم در زمینه مدیریت و هم در دوران بازیگری به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کرده فرانس بکنباور، رئیس باشگاه بایر مونیخ و نایب رئیس فدراسیون فوتبال آلمانه که یکی از بهترین بازیکنان دوران خودش هم بود. در مقابل پله فوتبالیست افسانه‌ای برزیل زمانی که وزیر ورزش این کشور شد به دلایل مختلف در زمینه مدیریت چهره موفقی نداشت. در انگلستان و از زمانی که ادم کروزیه کلیه امور اجرایی را در دست گرفت تحولی در فدراسیون فوتبال سنتی این کشور رخ داد که مهمترین اونها گماردن یک مربی غیر انگلیسی برای اولین بار به سمت سرمربیگری تیم ملی این کشور بود. کروزیه تنها در دوران مدرسه و دانشگاه مثل خیلی های دیگه در سطح آموزشگاهی و دانشگاهی فوتبال بازی کرده بود، ولی با توجه به اینکه مدیر قابلی هستش تونسته طی 3 سال و اندی که در پست خودش بوده تحولات مثبت زیادی رو در داخل فدراسیون فوتبال انگلیس که قبلا به یک شیوه سنتی قدیمی اداره میشد ایجاد کنه. پس به طور خلاصه باید بگم که رئیس فدراسیون فوتبال آینده ما هر کسی که باشه در درجه اول باید از علم مدیریت به خوبی آگاه و فوتبالیست بودن یا نبودن او نباید عامل تعیین کننده در این میون باشه. سوال سوم این هفته در واقع پیشنهادی هستش که از سوی خانم ژیلا جوادی از کرج مطرح شده. خانم جوادی از طریق پیامگیر تلفنی ما تقاضا کردن که برنامه روی چمن سبز در روزی بجز پنجشنبه پخش بشه، چرا که از نقطه نظر ایشون شامگاه پنجشنبه اغلب مردم من جمله خودشون به دلیل رفت و آمدهای خانوادگی و مراسم مختلف گرفتار هستن و نمیتونن به طور مرتب این برنامه رو دنبال کنن. دوست عزیز، این پیشنهاد شما رو با دست‌اندرکارا و مدیرای اجرایی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مطرح خواهم کرد، ولی تا اونجایی که من میدونم جابجا کردن ساعت پخش برنامه روی چمن سبز شاید تا حدود زیادی مشکل باشه. بهتره یادآوری هم کنم که برنامه‌های شامگاه پنجشنبه مجدداً به طور کامل صبح جمعه پخش میشن و اگر شما نتونستید به برنامه روی چمن سبز در شامگاه پنجشنبه گوش کنید، صبح جمعه هم فرصت دیگه‌ای خواهد بود تا شما بتونید به برنامه مورد علاقتون برسید. به هر حال من پیشنهاد شما رو با مسئولین مربوطه مطرح خواهم کرد و از طریق همین قسمت برنامه روی چمن سبز جواب نهایی رو در اختیار شما خواهم گذاشت. از بقیه دوستدارای برنامه روی چمن سبز هم در همین جا دعوت می‌کنم که نظر خودشون رو در این رابطه اعلام کنن. برنامه روی چمن سبز رو مثل همیشه با مسابقه به پایان میبریم. در اینجا 3 سوال مطرح میشه و شما برای برنده شدن میباید حداقل به 2 تا از 3 سوال درست جواب بدید. لطفاً جواباتون از طریق پست الکترونیکی، پیامگیر تلفنی برنامه روی چمن سبز و یا آدرس پستی ما به دست من برسونید. شماره پیامگیر تلفنی برنامه روی چمن سبز 2044-20-75-15-88-66 هستش. بهتره که دیگه بریم سراغ 3 سوال مسابقه این هفتهمون. سوال اول این هفته در رابطه با بازی‌های آسیایی و رقابت‌های فوتبال اون هستش. تیم ملی چه کشوری در بازی‌های 1994 هیروشیما مدال طلای فوتبال رو تصاحب کرد؟ سوال دوم، اولین رقیب استقلال در مسابقات امسال سوپرلیگ باشگاه‌های آسیا چه تیمی و از کدوم کشور هستش؟ و بالاخره سوال سوم، ایران در دیدار نهایی بازی‌های آسیایی 98 بانکوک با گل‌های کدوم بازیکن یا بازیکنایی 2-0 کویت رو مغلوب کرد؟ لطفاً جوابای خودتون رو تا روز چهارشنبه 11 مهر ماه به دست من برسونید. فراموش نکنید که آدرس و یا شماره تلفن خودتونم به همراه جواباتون به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه شما رو با پست سفارشی با آدرس شما بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 28 شهریور ماه اجازه بدین که 3 جواب سوالای هفته گذشته رو برای شما مرور کنم. جواب سوال اول باشگاه گالاتاسرای ترکیه بود. ماورو کاپیتان تیم ملی برزیل در جام 62 شیلی عضو باشگاه سانتوس بود و زلاتان ایبراهیموویچ مهاجم باشگاه آژاکس در رقابت‌های بین‌المللی ملی با تیم ملی سوئد به میدان میره. برنده مسابقه هفته گذشته آقای لطیف صبور از ملبورن استرالیا بودند. با تبریک به این شنونده عزیز به پایان برنامه این هفته میرسیم. وعده ما 7 روز دیگه باز هم روی چمن سبز.
به حرف آهنگین ترانه ها رسیده ایم که حرف آخر شامگاهی ماست. امروز هم در این ساعت دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس حرف ترانه‌ای را با ما در میان می‌گذارد. ترانه‌ای با صدای عهدیه که مهندس همایون خرم آن را بر غزلی از حافظ گذاشته است. ببینیم حرف ترانه امروز چیست.
آهنگی که می‌خواهد بر روی غزلیات پرورده فارسی بنشیند باید غنایی در خور آنها داشته باشد، به خصوص اگر غزل از بزرگان شعر فارسی چون حافظ و مولوی باشد. خیلی ها به دنبال این کار می‌روند ولی توفیقی به دست نمی‌آورند. کار بعضی ها ولی گاه خوب از آب در می‌آید. نمونه‌اش آهنگی است که همایون خرم در سالهای پیش از انقلاب بر روی غزلی نام از حافظ نهاده. غزلی سرشار از ظرایف شاعرانه و حافظانه. خرم نه تنها در ساخت و پرداخت آهنگ نهایت کوشش را در هماهنگی با روح غزل به کار زده، که در گزینش صدای مفسر غزل نیز هوشمندی به خرج داده است. ترانه را که راز سر به مهر نام دارد سپرده است به صدای گرم و نرم عهدیه خواننده دیروز و دیروز.
لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود، و در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مباد آنکه گدا معتبر شود. با حرف بیمانند خواجه حافظ، خواجه شیراز، به پایان برنامه شامگاهی رسیده ایم و به زمان خداحافظی. با سپاس از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بوده اید، همراه با گروه گزارشگران و همکاران رادیو آزادی و نیز با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، جمشید زند کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عزیزی ما در اینجا با شما خدا نگهدار می‌گویم. قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.